جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب دنباله مطلب رو با اجازهتون ادامه بدیم. بفرمایید. کانت صحبت از تحول داره میکنه، گه نبوده اینجوری. بدون تر بلد، اصلا اونا نگاهشون به جهان نگاه طرحمندانه نبوده، به خاطر اینکه طرح افکندن فرع بر اراده است. یعنی چیزی میخواید که طرحی میندازید، ولی طرح نمیندازید. میری که ببینید طرفتون چی میگه، به حرفش گوش میده. وقتی طرح میندازید که از قبل قصد داشته باشه. قدما بدون قصد با عالم مواجه میشدن، اینا با قصد مواجه. بله، همونطور که قدما میشدن، یعنی نحوه مواجهه ابو ریحان بیرونی با جهان قصد نبوده. اما وقتی که بیکن با جهان روبرو میشه، هاروی با جهان روبرو میشه، بویل روبرو میشه، نیوتن روبرو میشه، قصدشون تصرفه، از آن خود کردن جهان، اون جهان مال خود کنن. جهان مال خود کردن نیست، در تاریخ نیست. بهره‌مندی از جهان هست، بهره‌مندی فرق میکنه تا مالک شدن جهان. توجه عرض نمیشه، این مال مدرنه، همه چی مال منه، از قعر دریاها تا تمام کرات آسمانی مال ماست. بله. بله، باید فیخته بخونیم، شلینگ بخونیم، هگل بخونیم، بعد شوپنهاور بخونیم، نیچه بخونیم. نام ایدئالیسم نمیشه. مهم نیست که تا کجا بخونیم، مهم اینه که یه چیزی بفهمیم چه اتفاقی افتاده. چرا به اینا میگن ایدئالیسم اصلا حرف حسابش چیه؟ بعد البته خب دامنه خیلی زیاده، وسیعه، ممکن ناتوان. خب شما میفرمودین یا هر کن دیگه، اگه خسته شدیم یکی دیگه بخواد. بله،
مطابقت
کجاست؟ بله، اجمالش رو عرض میکنم که عالم فرو کاسته میشه به کمیت، به ریاضی، یعنی فرو کاسته میشه، یعنی یکی از ابعاد عالم کمیته، منتها همه چیز به کمیت فرو کاسته میشه و کمیت چون مفهوم ریاضیه قابل اینه که به نحوه پیشینی احراز بشه. بنابراین کمیت به عنوان یه شیء ریاضی به نحوه پیشینی احراز میشه و چون عالم هم کمیته، این دو تا وجهشون با هم دیگه میخونه، همخوانی داره. شما از وجه نظر کمی در یه طرح ریاضی کلی جهان را طراحی میکنی، جهان توی اون طرح ریاضی با شما همکاری میکنه، ولی بقیه امور جهان بیرون از طرح شما میمونه. بعدش هم مشکلات درست میشه. بعد که اینطوری شد 100% یکی از وجوهش کمیت دیگه نیست، زمان و مکان. جهان خارج زمان و مکانه، چیزی در عالم خارج بیرون زمان و مکان که نداریم. زمان و مکان هم کمیت. بله، متأسفانه عالم خارج فقط زمان و مکان نیست. وقتی فرو کاستی به زمان و مکان، خب یه جاهایی بله قربان میگه و جواب میده و همراهی میکنه، یه جاها نمیکنه. اون جایی که نمیکنه بحران میشه، میشه بحران محیط زیست و صد جور بحران دیگه که ایجاد میشه. مثلا این بحران ها طول میکشه تا خودش را ظاهر کنه. بله میفرمودین. بله، عقل در حالی که در دستی اصول خود را دارد که تنها به موجب آن پدیدارهای متناسب می توانند با یکدیگر به مساوی قوانین طبیعت ترکیب شوند و در دست دیگر تجربه را دارد که خود بر مبنای همان اصول به اندیشه در آمده است. یعنی تجربه بر اساس همان اصول، یعنی تجربه خارج از اون طرح نیست. می بایست به طبیعت تقرب جوید به منظور آن که توسط وی تعلیم یابد.
Even physics, therefore, owes the beneficent revolution in its point of view entirely to the happy thought that while reason must seek in nature not fictitiously ascribe to it whatever as not being knowable through reason's own resources has to be learned. If learned at all, only from nature it must adopt as its guide in so seeking that which it has itself put into nature.
بله، اگرچه نه به صورت شاگردی که هر آنچه را که معلم او بخواهد میپذیرد، بلکه در موضع یک قاضی معین شده که شاهدان را وامی دارد به پرسش های مطروح وی پاسخ گویند. بدین سان حتی علم فیزیک نیز انقلاب خجسته خود را به کلی مرهون این اندیشه مبارک است که ما باید در جستجوی خود در طبیعت و نه در انتساب معانی خیالی بدان چیزهایی بجوییم که عقل باید آنها را صرفاً از طبیعت فرا گیرد و از پیش خود قادر به دانستن آنها نیست. و این که ما باید تحقیق خود را مطابق با آنچه اساساً توسط خود عقل در طبیعت نهاده شده است انجام دهیم.
It is thus that the study of nature has entered on the secure path of the science after having for so many centuries been nothing but a process of merely random drawing.
و تنها بدین سان بود، ببینید تحول داره خودش میگه، یه و تنها بدین سان بود که مطالعه طبیعت پس از قرنهای متمادی کورمال کورمال پیش رفتن در تاریکی قدم در طریق امن علم گذاشت. یعنی تحول شده چیز که نبوده. بله.
Metaphysics is a completely isolated speculative science of reason which soars far above the teaching of experience and in which reason is indeed meant to be its own pupil.
ما بعد از طبیعه یک علم نظری عقلی و کاملا جدای از دیگر علوم است که مستقل و جدا از هر گونه آموخته تجربی است و تنها بر مفاهیم تکیه دارد و نه بر بکارگیری شهود مفاهیم همچون ریاضیات و از همین رو عقل در آن قصد دارد که فقط شاگرد خود باشد.
And would survive even if all the rest were swallowed up in the abyss of an all-destroying barbarism, it has not yet had the good fortune to enter upon the secure path of the science.
بل اما اگرچه ما بعد از طبیعه از دیگر دانش‌ها قدیمی تر است و حتی اگر همه علوم دیگر در گرداب وحشیگری و جاهلیت ویرانگر فرو بلعیده شوند، باز این دانش به حیات خود ادامه خواهد داد. اما با وجود این دانش تا کنون این خوشبختی را نداشته است که به جاده امن علم وارد بشه. یعنی میگه ما بعد طبیعه بالاخره همیشه گلیم خودش را بالا میکشه و هر طوری بقیه بشن ما بعد طبیعه سر جا خودش هست، ولی باز نتونسته وارد علم بشه.
For in this reason is perpetually being brought to a stand even when the laws into which it is seeking to pass as its processes and contrary insights are those that are confirmed by our most common experiences. Ever and again we have to retrace our steps as not leading us in the direction in which we desire to go.
بله، در ما بعد از طبیعه عقل دائما به بنبست میرسد، حتی در آنجا که او تلاش خود را به طور پیشینی مصروف دریافتن قوانینی بنماید که عمومی ترین تجربه آنها را تایید می کند، آنچنان که ادعای انجام آن را دارد. و ما ناگزیر هستیم بارها و بارها از راه رفته عقبگرد کنیم، زیرا که آن راه ها ما را به آنچه که خواهان وصول بدان هستیم نمی رسانند.
So far two are the students of metaphysics from exhibiting any kind of unanimity in their contentions that metaphysics has rather to be regarded as a battleground quite peculiarly suited for those who desire to exercise themselves in mock combats and in which no participant has ever yet succeeded in gaining even so much as an inch of territory, not at least in such manner as to secure him in its permanent position.
و این در حالی است که هر گونه اجماع و اتفاق آرا که در میان کسانی که مشتغل به یک امر هستند وجود دارد، در میان اهل ما بعد از طبیعه به کمترین درجه وجود دارد. و این که ما بعد از طبیعه بیشتر بدل به میدانی شده است که به نظر می رسد کاملا مناسب آنهایی است که مایلند خیشتن را در نبردهای نمایشی تمرین دهند و جایی است که در آن هیچ مبارزی تا کنون موفق به فتح حتی یک وجب زمین به نحوی که بتواند آن را برای همیشه از آن خود کند نگردیده است.
This shows beyond all questioning that the procedure of metaphysics has hitherto been a merely random grouping. And what is worst of all, a groping among mere concepts.
بنابراین این نکته قابل انکار نیست که روش ما بعد از طبیعه تا کنون صرفاً کورمال پیش رفتن بوده است و بدتر از همه این که این حرکت کورمالانه در تاریکی در میان مفاهیم محض بوده است، فقط با مفاهیم محض سر و کار داشته.
What that is the reason why in this field the sure road to science has not hitherto been found. Is it perhaps impossible of discovery? Why, in that case, should nature have visited our reason with the restless endeavor whereby it is ever searching for such a path, as if this were one of its most important concerns?
پس سبب چیست که در این حوزه هنوز جاده امن علم یافت نشده است؟ آیا باید فرض کنیم که چنین کشفی ناممکن است؟ پس چرا طبیعت عقل ما را با کوششی خستگی ناپذیر در جستجوی آن راه عجین ساخته است؟ آنچنان که گویی مهمترین امر مورد علاقه اوست. پس از یه طرف بالندگی علم ما داره توضیح میده که نیوتن چی کار کرد، اون چی کار کرد، از طرف دیگه میگه ما بعد از طبیعه درجا میزنه و هنوز اون تحول که تو علم رخ داده، هنوز اون تحول در فلسفه رخ نداده. یعنی تا هیوم با اینکه علم مقدمتا اون اتفاق توش افتاده، اما هنوز تا هیوم این اتفاق در فلسفه در ما بعد از طبیعه نیفتاده، ما بعد از طبیعه به جایی نرسید. نه، میخواد بگه ما بعد از طبیعه باید این کارو بکنه، هنوز نکرده، هنوز وارد اون جاده امن نشده. کانت میگه حالا با من وارد اون جاده امن میشه. نه، یعنی هنوز تر ننداخته. چرا؟ به خاطر اینکه در جستجوی اوصاف موجود به ما و موجوده به نحو پسینی، یعنی داره میرسه در عالم خارج مشاهده میکنه، میخواد ضرورت و کلیت رو به عنوان اوصاف موجود به ما و موجود در خارج پیدا کنه. یعنی همون کاری که دیگران هم تو علم میکردن، اینه که به نتیجه نرسیده، یعنی هنوز به جاده امن وارد نشده. یعنی میخواد بگه فلسفه از علم عقبه. حالا اون اتفاق و انقلاب باید تو فلسفه هم رخ بده.
Does not merely fail us, but lures us on by deceitful promises, and in the end betrays us. For if it be only that we have thus far failed to find the true path, are there any indications to justify the hope that by renewed efforts we may have better fortune than has fallen to our predecessors?
کم محق خواهیم بود در اعتماد به عقل خود اگر او در یکی از مهمترین موضوعاتی که می‌خواهیم بدانیم ما را نه تنها رها کند، بلکه با امیدهای واهی فریبمان دهد و سرانجام به داممان افکند. آیا اگر تا کنون در یافتن راه درست هموار ناکام بوده است، چه نشانه‌هایی در دست است که ما را امیدوار سازد که چنانچه ما تحقیقات خود را دیگر بار از سر گیریم بیش از آنهایی که پیش از ما بودن موفق خواهیم بود؟ ما از کجا بدونیم از بقیه جلوتر خواهیم بود؟ نمونه های ریاضیات و علوم طبیعی، ببینید نمونه های ریاضیات و علوم طبیعی که قبلا هم توضیح داد که با یک انقلاب تبدیل به آن چیزی شده اند که اکنون هستند، به نظر من تا آن اندازه قابل توجه هستند که ما را وادار به تأمل در آن چیزی کند که می تواند عنصر ذاتی و اساسی در این انقلاب عقلانی باشد. انقلابی که چنین برای علوم سودمند بوده است و نیز ما را وادار به انجام تجربه ای از تقلید از این علوم در ما بعد طبیعه می سازد، دست کم تا جایی که تشابه میان این علوم به عنوان دانش های عقلی و ما بعد طبیعه اجازه آن را می دهد. پس همونطور که در علوم یه انقلابی شد ما هم در مابعد الطبیعه باید انقلاب کنیم. چرا؟ چون هیوم نشون داد که بر اساس اون چیزی که مابعد الطبیعه تا به حال سیر کرده ما رسیدیم به بن‌بست. از یه طرف علم با قدرت داره پیش میره، از یه طرف ما در فلسفه رسیدیم به شکاکیت محض و ویران شدن تمام بنیانها. گفتم فلسفه کی پدید میاد؟ شکاف در بحران دیگه، داره بحران میگه، میگه علم اون فلسفه این، پس این بحران، پس حالا ما باید تو این بحران یه فکری کنیم چیکار کنیم؟ ببینیم اون حادثه‌ای که اونجا اتفاق افتاد در علوم به لحاظ بنیادین چی بوده؟ ما از اون تقلید کنیم، اون رو هم در مابعد الطبیعه به کار ببریم، ببینیم میشه؟ اگه شد حالا این دوتا با هم هماهنگ میشه، از بحران در بیاد. بله. نه نه نه، اون موزل اونجا نیست. ببینید در ریاضیات
بحث از امکانشون، نه بحث از، نه در واقع که تو علم جدید اتفاق افتاده و بدون بحث از امکان فلسفیشون بشه و اون خودشون کاری کردن و میمون بوده در واقع زیرا شده داده.
بله.
من اونم میگم صرف نظر از اینکه اصلا مسئله معارضه بیارن کنم، مسئله بنیان علم باید حل بشه دیگه.
بنیان علم باید حل بشه. بله.
این تعریفی که اینجا کردید الان مثلا این الان نشون کرد خود کانت مطرح کرد، نظر میسی که انه در واقع اول و اصلش همین بحث مثلا خود معارض طبیعه هست، نه بنیان علم. مثلا من میدونم اینه که اینو اینو باید با اون جمع کرد در واقع.
بله. دو تا
دغدغه اصلیشه.
یه حرف میزنه آیه راستگاری، یه حرفه در هر دو جا. ببینید در اونجا در تمهیدات میگه ببینید دو تا علم داریم، یکی فیزیک محض، یکی ریاضیات، که این دو تا علم به قوت سر جا خودشون هستن. از طرف دیگه یه مابعد طبیعه داریم که این مابعد طبیعه ویرانه، مابعد طبیعه حرف حساب نداره. ما باید ببینیم که چه چیزی تو این هست که سبب ویرانی این میشه، چه چیزی در اون هست که سبب قوامش شده. میخواد بگه اونجا قضایای تألیفی پیشینی اون داره، این قضایای تألیفی پیشینی مابعد الطبیعه فریبه. مابعد الطبیعه کلاسیک ها میگه، نه مابعد الطبیعه خودش، میگه اون فریبه، اون اصیله. بنابراین مابعد الطبیعه ویرانه، اون درسته، یعنی علم درسته. در اینجا میخواد تر را به نحوه ترکیبی بندازه، میخواد بگه که من توضیح میدم، بنیانی را توضیح میدم که با این بنیان علوم و ریاضیات تثبیت میشه، مابعد الطبیعه کلاسیک از دور خارج میشه و یه مابعد الطبیعه دیگه جاش نشسته میشه که اون مابعد الطبیعه همینه که من دارم میگم. یعنی کانت منکر مابعد الطبیعه نیست، منکر مابعد الطبیعه کلاسیکه، چون میگه اون جواب نمیده، ولی مابعد الطبیعه که خودش میگه، یعنی همین نفاذی عقل محض، مابعد الطبیعه کانته، یه این همراه میشه. بله.
این تو شکم این مسئله دومیه، در عرض شکل یه پروژه‌ای که در واقع کانت دوتاش موازی،
بله، یه پروژه‌ای که همشو با هم حل میکنه، یعنی یه طرحی میده کانت که هم معلوم میشه چرا اون اصیله، چرا اون اصیل نیست.
اصلا قبل از اینکه تعریف کنه مقام سوال دو پروژه دو سوال متفاوته براش، یعنی که مثلا علم به ما و علم بنیانش خدشه داره، الان هیوم در واقع فکرش هم اینو باید حل کنم.
بله.
بعد از اون طرف مسئله مابعد الطبیعه هم که در واقع به قول خودش فیکس مادر میگن مثلا خودشون، اونم باید حل کنم
و میگه مثل منی دوتاشو با هم حل، مثل منی تسلیم مثل تویی نمیشه، یعنی تسلیم هیوم. میگه من اینطوری نیست که تو هرچی میگی حالا گفتی اینا رو ویران کردی، بگم چشم. من که میدونی زیر بار این حرفا نمیرم، من استوارم، وای میستم پای من، پای فلسفه وایستادم. یعنی کاری که کانت میکنه بس کاری که افلاطون میکنه، یعنی همونطور که در مقابل صوفیزم افلاطون قد علم میکنه که فلسفه رو تثبیت کنه، کانت همین کار در مقابل هیوم میکنه که دو مرتبه فلسفه رو برگردونه به موضع اصلی خودش.
اگه مفهوم
شخصی بخواد بحث بکنه، فرهنگ مدرن نه بعد به اصطلاح فاهم بهش بزنیم و نمیتون تمام بشه، بعد به اون پاسخ بدید. همینطوره، البته در نقادی عقل محض صرفا به علم میپردازه، یعنی اون بنیانهای
انزمام
مقاله روشن فکری و مثلا اینا. بعد در نقادی دوم و بعد در نقد سوم اونجا مسئله کلی میشه، یعنی اونجا متوجه میشیم که اصلا اون اوج فکر کانت چیا داره، به چیا فکر میکنه. خیلی وسیعه، خیلی خیلی فراگیره.
یه بار که خود این که از امکان گزاره‌های تعلیفی متقدم توی فیزیک هم پرسش نشده و توی ریاضی هم پرسش نشده، اینم موزل دیگه.
موزل یعنی میگه
صرف نظر موزل طبیعی نشده من درست، ولی این که ما اگه مشکل گزاره‌های پیشینه ترکیبی رو حل نکنیم،
بله
مشکل. پس الان میخواد بگه در مورد نیوتن هم یه تعریفی داره که شما هم که مثلا این اصول ریاضی تفسیر طبیعی رو می‌نویسی، اگه اینه که من میگم حل نکنی، یعنی از امکانش بس نکنی و پاسخ ندی، با چالش مواجهی.
بله، اما این وظیفه رو به عهده نیوتن نمیدونه. نمیگه آقای نیوتن تو باید اینا رو بحث کنی، میگه تو کار همون علمته، تو اونا رو محکم میکنی، من تو رو محکم میکنم.
من بحث هم اینجا این بودی که موازی، یعنی به یه معنا با یه محوریتی این رو با هم ترکیب میشن که موازی با هم چند تا، یعنی من از مقدمه یه تمدیدات میدونم که کنه بود پاراگراف چند تا محور موازیه که البته بس پاسخ این رو با هم یکی.
بله نه، یه طرح کلیه که اونا رو سر جا خودش اثبات میکنه، این طرح رو سر جا خودش ابطال میکنه. یه طرح منطقه در ابعاد مختلفش حسابش جداست دیگه.
البته این چیزی هم که اکبری در باب مثلا تفسیرهای متأخر، تفسیر روشنفکری با محوریت مقالات روشنفکری و مثلا کانت روشنفکر، باز اون فضای نقد عقل محض اینا متفاوته دیگه، درسته؟ یعنی اون یه تفسیر به نظر میرسه، این یه تفسیر دیگه ایه.
ممکنه تفسیرهای متعدد و متفرقی درباره کانت بشه، همونطور که درباره هر فیلسوفی تفسیرهای مختلفی میشه. منتها ما باید بیشتر به دیدگاه‌هایی توجه کنیم که متمرکز بر متن کانت. بعضی ها اصلا نه، عبور از متن میکنن و دیگه اختیار جدشون دستشون، دیگه هر جور صلاح میدونن درباره کانت بحث میکنن. الان هست
تفسیری که الان اصالت رو میده به بحث روشن فکری، مثلا چیزی که اینکه رو گفتم، مثلا دردارش در واقعی روشن فکری، در واقعی مدرنیته، در واقعی سواد مدرنیته هست، بعد توشی که اون میخواد مثلا مسئله علم هم خب یکی از اصولش برای این هم حل بشه، خب این اصلا این خانش متفاوتی میشه، یعنی قطعا توی ادبیاتش اصالت میده به اون مقاله، بعد بر اساس مثلا مقاله روشنگری و ایده جهان وطنی و صلح و فلان میخواد بیاد مثلا
خب ما ببینید، اگه یه دید جامعی پیدا کنیم که مثلا همه آثار کانت را خونده باشیم و بفهمیم، وقت فوری نمیتونیم یه چیز را مثلا بهش نسبت بدیم. من خیال میکنم که کانت یه طرح بسیار وسیعی داشته که درسته فرهنگه، طرح اصلیش فرهنگه، و اینه که بلافاصله اونا که دنبال کانت میان همه اهل فرهنگن، یعنی هگل اوج فرهنگه بحثش فرهنگ، منتها این فرهنگ را کانت پله به پله تبیین میکنه، درست میکنه. بله یواش یواش منتقل. ها بله اینطور.
خب مثلا این دوره مثلا تحلیلی هم اینو گرای دیگه غیر از ایدئولوژی دانشمندانی اونم براشون کام چیزی اونم دوبارش میرن دیگه.
اون هم دیگه
میشه میفرزم
بعضی بلدارها تر تحلیلی در تحلیلی بودن این اصلا وارد بحث روشنفکری وارد بحث فرهنگ اینجوری نگاه نمیشه. خب مثلا میفهمید همه کسانی که به سراغ کانت میرن به نگاه میکنم میگم نمونه بارزش انگلیسی است. بعد انگلیسی ها خب بیشتر اینطوریه، انگلیسی ها چون تحلیلی مذهبن کاری ندارن با کلیت فکر، کاری ندارن، بیشتر سعی میکنن که برن سراغ اجزاء یه فکر و اون را بر وفق دیدگاه خودشون تحلیل بکنن دیگه. اما اون کانتی که کانت بوده، کانت اصیل بگیم، اون کانت اصیل کانتیه که در فرهنگ جرمن شکل گرفته، یعنی اون کانتی بوده که شاگرداش فهمیدن چی میگه دیگه. بله یعنی فیخته که شاگرد درجه اول اینه میفهمه این چی میگه، شوپنهاور میفهمه این چی میگه، هگل و شلینگ متوجه میشن، یعنی نوابقی که درست تو فرهنگ کانتی بزرگ شدن و باش شاگرد مستقیمش بودن. نه اینکه حالا بیان تو قرن بیستون بری تو کمبریج و آکسفورد بیاد بشن بگن خب بله کانت مثلا اینه و قضایا و اینه و مثلا این اشتباه کرده و اونجا فلان تو بعد هم اصلا به مقاصد او کاری ندارن، تحلیل میکنن برای اینکه یعنی مثلا اینجا اشتباه کرده، اینجا مثلا کمپ اسمیت، مثلا کمپ اسمی شاره تحلیلیه، از اول تا آخر میگه این غلطه، این اشتباه کرده، اینجا نفهمیده، اینجا بی خود گفته تشکیل چونه این که کانت نشد، این کانتیه که هگل از تو این در میاد. بله یعنی بالاخره ببینید این تو سنت فهم میشه، شما وقتی فهم از سنت بیارید بیرون، ببینید ملا صدرا را شما چی کی میخونید؟ ملا صدرا را مثلا ببینید میشه آیت الله جوادی میکنید دیگه، ولی مثلا خب این فهم ملا صدرا اینه. حالا اگر یک کسی مثلا تو دانشگاه آکسفورد یه چیزی درباره ملا صدرا نوشت و شما رفتید اونو خوندید و دیدید که یه چیزای دیگه ایه، مثلا چه احساسی بهتون دست میده؟ اون میگید خب اینم یه خانشه، ولی خب آخه هر خانشی که معتبر نیست.
شما توی شاعران معاصرش کدومو قابل قبول طرفدار می‌دونید؟ مثلا
ببینید باز پیتون وفادارتره، یوینگ هم مثلا، ولی خب ببینید باز مثلا یوینگ و اینا تحلیلی هن، مثلا مزاجشون تحلیلیه.
اینا تو معاصرها
کدوم
و کدوم ها رو
بهتر داریم؟ در شهرهای دیگه، یعنی اگه میخواید ببینید کانت یعنی چی، کانت چی میگه، های دیگه ببینید با قدرت فکر. بله بله در درس گفتار نیست. بله کانت و مسئله ما بعد از طبیعه، شرح فنومنولوژی کریتیک، آثار چندین اثر مهمی درباره کانت هست. یعنی ببینی هر فیلسوفی را باید تو سنت فهمید دیگه، یعنی فکر نمی کنم راهی
دیگه. خط
ایدالیسم آلمانی میشه خط اصیل فلسفه کانت، یعنی به نوع اصیل فلسفه کانت در تا هگل تا شوپنهاور تا نیچه، یعنی کانت میاد تا نیچه، یعنی این خط اصیل. بله غربه که در سنت آلمانیه دیگه، اینا که بیرونن خانشه دیگه، نامی خانشاییه میکنم. یعنی بنده تاکیدم اینه که هر فلسفه ای در سنت باید فهم بشه، فرق نمیکنه دیگه هر فلسفه اسلام. یعنی الان شما میشود نشون داد که مثلا فرض کنید تا الان استادان حال حاضر فلسفه اسلامی را شما میتونید پی بگیرید برسونید به ابن سینا. میگه این شاگردمون این سلسله مراتب شاگرد داره که برید برسه به ابن سینا. این سنت دیگه. شما میتونید نشون بدید علامه طباطبایی با چند واسطه شاگرد ابن سینا بوده. یعنی این خط وحی فلسفه مونده. یعنی الان ما میتونیم مطمئن باشیم داریم ابن سینا میفهمیم. نه اینکه حالا یکی هم ساعت پیش خودشه چیزایی به ابن سینا نسبت بده. اینطوریه. غرب هم همینطوره. اونا شاگرد داشته، اونا هم شاگرد اون بوده. این خط بوده. حالا یعنی ما سعی میکنیم که تو سنت اونا رو بفهمیم تا نزدیکتر بشیم. و جدای از متن نباید شد. یعنی هیچ جا شما از متن جدا نشید. متن این فلسفه هایی که درس داده میشه این بر اون بر بیرون متن، یعنی هر کسی بر خودش تقریر میکنه. تقریر نیست که باید این چی گفته اینا این علمی اینا چی میگه. طبق عرف، طبق نص، اجتهاد در برابر نص، نص نمیشه کرد که داره حرفی میزنه. خب اینا بگیم ما اینا رو بذاریم کنار، بگیم حالا مثلا پیش خودمون که کانت ما این نمیشه. بله، بنابراین من خیلی تأکید دارم به متن فلسفی. شارحان خوبن، شارحان هم خوبن، منتها شارحان آدم گمراه میکنن خیلی هاش. یعنی اون تلقی خودش ها میذاره به عنوان واقعیت اون فیلسوف و شما با این تلقی فکر میکنید مثلا طرف اینه دیگه، فکر اینه. و چون متن فیلسوف مشکله و فهم متن اصلی فیلسوفان مشکله، معمولا آدم نمیره سراغش دیگه، میخواد راحت تر کنه، میره سراغ شارحان. شارحان هم چون آدم انگلیسی مثلا به راحت تر بلده، میره سراغ شارحانی که زبانش بهتر بلده. بعد نمیره که مثلا کنه شارحان هوسل را، اونایی که مثلا تو دانشگاه کل دارن هوسل شرح میدن، بره ببینه اونا چی میگن. که میرم اینا که دمی دستن با زبون آسونتره و اینا راحت تره. خب آدم یه چیزایی میفهمه ولی خب عمیق نیست دیگه، ممکنه اون عمق لازمه نباشه. بله، پس صحبت از یه انقلاب عقلانیه. میگه یه انقلاب عقلانی باید رخ بده تا ما بعد از طبیعت به سان علوم به اون شاهراه واقعی خودش برسه. بله، حالا اون انقلاب حالا توضیح میده دیگه.
We must therefore make trial whether we may not have more success in tests of metaphysics if we suppose that objects must conform to our knowledge.
انقلاب اینجا، این انقلاب. تا کنون چنین فرض می شد که تمامی شناخت ما یا دانسته های ما با اعیان خارجی منطبق باشد، اما بنابراین فرض تمامی کوشش ها برای بنا کردن دانشی به نحو پیشینی و صرفاً به مدد مفاهیم و نتیجتاً توسعه دانش بشر هیچ یک به جایی نرسید. بنابراین ما باید تلاش خود را مصروف این سازیم که آیا اگر فرض کنیم که اشیا باید خود را بر شناخت ما منطبق سازند، در این صورت ممکن نیست که ما بعد از طبیعه در انجام وظایف خود موفق تر گردد؟ این انقلاب. یه تا کنون شناخت ما منطبق بود بر اشیا، بحث مطابقت، محور آگاهی مطابقت دیگه. نه، شما چه در فلسفه، چه در علم، چه در هر جا، محور مطابقت. یه تابعال بنا بود دانش ما بر اشیا مطابقت کنه، میگه حالا اینطوری نیست؟ یه کاری کنیم که اشیا بر دانش ما مطابقت کنن. خیلی حرف عجیبیه. مگه میشه آدم یه کاری کنه اشیا بر دانش ما؟ مگه آدم میتونه اینو وارونه کنه؟ یه تا به حال ما مطابقت میکردیم، حالا اینا مطابقت کنن با ما؟ این چه خودمحوری تو این حرف هست؟ میگه عالم بر من مطابقت کنه، جهان بر من مطابقت کنه، نه من بر جهان. خوصا ان الحق یعنی حق، اینا باید بر من مطابقت کنه. میبینه با این شعار نیست، میگه این طوری باید بشه، طوری باید باشه، اصلا علم اینه. به این میگن انقلاب کوپرنیک. انقلاب کوپرنیکی کانت اینه. بله.
Proceeding precisely on the lines of Copernicus' primary hypothesis.
زیرا که این فرض بسی سازگارتر است با خواست ما نسبت به امکان حصول دانشی از اشیا به نحو پیشینی، که این یعنی اثبات قطعی چیزی راجع به اعیان خارجی پیش از آن که به ما داده شوند. یعنی ما قبل از این که اشیا به ما داده شوند درباره اونو حکم داریم. ما در اینجا وضعیتی مشابه نخستین اندیشه کوپرنیک رو داریم. یعنی راحت میگه اون اتفاقی که تو کوپرنیک با کوپرنیک گفته بود باید تو فلسفه هم بیفته. بله. حکم وجودی میکنه. بله.
Feeling of satisfactory progress in explaining the movements of the heavenly bodies on the supposition that they all revolve round the spectator, he tried whether he might not have better success if he made the spectator to revolve and the stars to remain at rest.
وی دریافت که مادام که پذیرفته است که ستارگان به دور ناظر و بیننده آنها میچرخند، او قادر به پیشرفتی در تبیین حرکت اجرام سماوی نخواهد کرد. پس کوشید تا ببیند که آیا با این فرض که ناظر در حال چرخش و ستارگان در حال سکون باشند موفق تر نخواهد بود؟
Similar experiment can be tried in metaphysics as regards the intuition of objects. If intuition must conform to the constitution of the objects, I do not see how we could know anything if the latter a priori, but if the object, as object of the senses, must conform to the constitution of our faculty of intuition, I have no difficulty in conceiving such a possibility.
بله. تلاش برای انجام تجربه‌ای مشابه در مابعد طبیعه در ارتباط با شهود اعیان خارجی میسر است. اگر شهود میبایست با طبیعت متعلقات خود یعنی اعیان خارجی منطبق باشد، من در نمییابم که ما چگونه میتوانیم به نحو پیشینی دانشی راجع به اشیا داشته باشیم. اما اگر اشیا همانند یکی از متعلقات حواس منطبق بر ساختمان طبیعت قوه شهود ما باشند، من به خوبی امکان چنین امری را میتوانم تصور کنم. یعنی حالا یه کاری بکنم که اعیان بر من منطبق باشند. چی میگه؟ حرفتون پیشی نگرفته، اثبات میخواد بکنه، خواد بگه اصلا این جوریه علم، خواد بگه هرچی غیر این باشه باطله. یعنی نه اینکه من یه فرض نیشخولی میکنم پیش خودم و برمیگم خب حالا از این به بعد اینطوری بوده، حالا از این به بعد اینطوری باشه. خب این که فلسفه نشه، این تحکمه. با تحکم که فلسفه درست نمیشه. این تحکم نمیخواد بکنه که، میخواد بگه که مطابقت، علم مطابقی ممکن نیست. علم مطابقی ممکن نیست، مطابقت باطله. نه این که تا کنون اینجوری بودن اکنون من تصمیم میگیرم که اینجوری باشم، اصلا اونجوری نمیشه بود، اصلا اون باطله. چون اونطوری فکر میکردید به هیچ نتیجه ای نرسیدید، یعنی راه درست نمیرفتید، اصلا راه درست پیش باتون نبوده، راه غلط رفتید، راه غلط منتهی شده به این که فلسفه به این روز بیفته، یعنی برسه به هیومی که فلسفه ویران بشه. چون تمام تاریخ فلسفه تا هیوم بحثشون مطابقته، یعنی بحث اینه که علم ما با یه امر بیرون از ما مطابقت بکنه.
این جمعهش که بکنیم that it should be possible to have knowledge of
the better. بله، بهتر فلسفیه، نه بهتر تجویزی نیست، یعنی میگه این باید باشه، اینه فلسفه. خب مطابقت مطابقت چیه و ایشون چی میخواد بگه؟ مطابقت در فلسفه اصله، مطابقت ذهن با خارج. این محور علمه، محور آگاهی توازن. مطابقت مفهوم قیاسیه، مفهوم اضافیه، یعنی این رو که با این بسنجیم، در این سنجش متوجه یک امر وحدانی میشیم. منظور از مطابقت یعنی که ذهن شبیه خارج باشه، بحث شباهت نیست، بحث مطابقته. مطابقت یعنی که این با این و اونم با این، هر دوتاشم بالعکس، هر دوتا با همه، این دوتا با هم مطابقن. مطابقن یعنی یکی هم و یکسانی در کاره. برای اینکه مطابقت رخ بده محورش چیه؟ محور مطابقت چیه؟ محور مطابقت شرط لازم و کافی برای مطابقت ذهن با عین، تجدید ماهیت. اگر ماهیت در ذهن تجدید شد، شرط لازم و کافی مطابقته. پس ماهیت دو کون داره، یک کون عینی، یک کون ذهنی. پس مدار مطابقت تجدید ماهیت. کانت میخواد بگه تجدید ماهیت محاله، میگه نمیشه ماهیت تو ذهن تجدید بشه. حرف فلسفیش این. خب ماهیت چرا نمیتونه در ذهن احیا بشه، یا چرا نمیتونه تجدید بشه؟ ماهیت اگر بخواد تجدید بشه در ذهن، ما کی میتوانیم به تجدید ماهیت در ذهن یقین پیدا کنیم؟ یا ماهیت در ذهن چه وقت میتونه تجدید بشه؟ وقتی تمام نسب علی و معلولی ماهیت در ذهن قابلیت احراز داشته باشه. ما وقتی میتونیم درباره آب و ماهیت آب، ببینیم ماهیت آب که دارم عرض میکنم ذاتیاتش نیست، و بگیم آب مثلا مایه ایست که مرکب از هیدروژن و اکسیژنه، این بحث علم نیست، ذاتیاتشه. حالا شما ذاتیاتشو به هر شکلی در نظر بگیر. این بحث نیست. بحث اینه که این چه قوانینی داره؟ یعنی آب در جهان چه قوانینی داره؟ قوانین آب، اینکه آب حلاله، اینکه آب در 100 درجه به جوش میاد، اینکه آب گواراست، اینکه آب رافع تشنگیه، اینکه آب هزار هزار قانون داره. این میشه ماهیت آب. نه اینکه شما فقط بگی آب مایعه، اینکه تو علم به کار نمیره که. این ادراک عرفیه، ادراک عرفی. یعنی شما رجوع بکنید به رفتگری هم که داره اونجا جارو میکنه، بگید آب چیه؟ خب یه مایع زلال مثلا چیه، شفافه. این نیست که آبی مورد نظری که در علم، در علوم برهانی، حکما میگن علوم برهانی، در علوم برهانی آب چیه؟ آب مجموع قوانینی نیست که معروض ماهیت آبه. یعنی آبی است که در نسب کلی خودش با تمام اجزا و تمام امور دیگه قوانین داره. پس شما وقتی میتوانید بگید من وجود ذهنی آب رو دارم، یعنی به ماهیت آب آگاهم، که بتوانید احراز کنید جمیع روابط علی آب را. نه اینکه از پیشا رجوع کنید و تجربه احراز کنید، یعنی جمیع این قوانین انطباع پیدا کنه بر ذهن شما، منطبع بشه به نحو قدما، به بیان ملا صدر را انشاء کنید اینا را در ذهن خود. به هر حال شما این وجود ذهن انشاء کنید یا انطباع به شیوه کلاسیک فلسفه منطبع بشه. با منطبعه که مطابقت پیش میاد، تا انطباع نباشه مطابقت نیست. خب پس این انطباع میشه انطباع همه روابط علی ماهیت. حالا کانت میپرسه این انطباع پسینیه یا پیشینی؟ یعنی این بعد تجربه است یا قبل تجربه؟ بگید بعد تجربه، چون ما به تجربه رجوع میکنیم. دیگه میشه قوانین علی و ضروری رو به نحو پسینی احراز کنید؟ میتونید؟ اگه میتونید، میتونستید که هیون کرده بود. اصلا مشکل همینه که روابط علی رو نمیتونید به نحو پسینی احراز کنید. خاطر اینه که علیت در مفهوم دوام خلاصه شد، دوام شکست خورد. پس شما به نحو پسینی که برید سراغ عالم در تجربه نمیتونید ماهیت رو احراز کنید. به نحو پیشینی چی؟ خب به نحو پیشینی یعنی که ما مقدمه بر، یعنی نیاز به تجربه نداشته باشیم، همینجور پیش خودمون جمیع قوانین علی را احراز کنیم درباره هر چیزی. خب میگه این که دیگه به این نمیگن مقدمه بر تجربه، یعنی شما به نحو شهودی این عالم خارج نفس الامره منقلب شده تو ذهن شما. دیگه به این نمیگن پیشینی. پیشینی یعنی که یه نفس الامری هست، شما میتونی پیش از تجربه دربارش حکم کنی. اگه اومد پیشت، اگه نفس الامر به تو منقلب شد، که تجربه این دیگه در کار نیست. یه باید نمیگن تجربه، یعنی شما خود نفس الامر اومده پیشت دیگه. تجربه یعنی تجربه یه از نفس الامر، آگاهی، یعنی یه نفس الامری جدای از شما. شما نسبت به اون علم پیشینی داشته باشید. اگه نفس الامر منقلب شد به ذهن شما، که دیگه معنای پیش از تجربه تموم شده، یعنی شما دیگه تو متن شهودش هستید، یعنی داری اونا به نحو بیواسطه شهود میکنی. کانت هم که زیر بار شهود اینا نمیره که، حالا شهود، حالا اونا هم که زیر بار شهود میره، حالا علم حضوری، با علم حضوری میشه جمیع علل عالم کشف کرد. بنابراین نه به نحو پسینی شما میتونی احراز ماهیت کنید، نه به نحوه پیشینه احراز ماهیت میتونی بکنی. بنابراین علم مطابقی با نفس الامر محاله. این حرف کن پیشینی یعنی که ببینید میگه پیش از تجربه، یعنی شما یه سوژه داری که این نفس، این نفس الامر پیش از تجربه، یعنی که شما قبل از این که با این وارد رابطه تجربی حسی بشید به نحو پیشینی یک علم ضروری داشته باشی نسبت به این. خب اگر اینطور بخواد باشه یعنی شما باید مقدم بر این که این را تجربه کنی نفس الامر و خواست نفس الامر نزد شما باشه. علم به نفس الامر رو داره میگه، و میگه اگر علم مطابقی با نفس الامر بخواد باشه و شما بخوای به نحو پیشینی بر نفس الامر آگاهی بشی، پس آگاه بشی، پس باید نفس الامر مقدمه بر این که تو باش بش تو تجربه کنی، یعنی باش ارتباط برقرار کنی، نفس الامر پیش تو باشه، یعنی انقلاب بشه نفس الامر در نزد تو. میگه به این نمیگیم دیگه پیش از تجربه. پیش از تجربه اینه که نفس الامر سر جا خودش باشه و شما بتوانی علم مطابقی نسبت به او داشته باشی. اگر میخوای علم مطابقی نسبت به نفس الامر داشته باشی به نفس الامر، این مستلزم اینه که نفس الامر نزد تو حضور پیدا کنه. اگر بخواد نفس الامر در نزد تو حضور پیدا کنه، همون شبهه انقلاب پیش میاد، نفس الامر حالا اومده پیش من دیگه که من علم پیشینی دارم نسبت به او، بدون اینکه تجربه کنم نفس الامر رو میشناسم، پس نفس الامر در نزد منه، پس من علم دارم. پس به این دیگه نمیگیم تجربه، تجربه اونه که اون بیرون باشه نیاد تو من. من بدون اینکه اون تو من باشه علم مطابقی رو داره میگه، من علم مطابقی ضروری داشته باشم قبل از تجربه. خب این مستلزم اینه که من قبل از تجربه جمیع تعینات نفس الامر رو در نزد خودم حاضر داشته باشم. این محاله، اصلا محاله، اصلا عملا محاله. و به هر حال وقت دیگه مفهوم تجربه دیگه نیست، علم مقدم بر تجربه دیگه اینجا منحل میشه. بنابراین از نظر کانت علم مطابقی محاله. چون شما به هیچ وجه نمیتونی با رجوع به خارج به هیچ علم ضروری و کلی برسید. ماهیت هم یعنی جمعی نسبت ضروری و کلی، حالا ماهیت نیست که. حالا ما اگر یه مقدار علم ظنی داشته باشیم در مورد عالم خارج که به این نمیگیم علم به ماهیت، یه علم ظنی داریم و به چیزایی داریم که ضروری و کلی نیست. این حرف کانت. حالا بر اساس این حرف دیگه بنابراین این که ذهن با خارج مطابقت کنه محاله. پس چی کار کنیم؟ خارج با ذهن. خب چطوری میشه؟ پس ما دیگه راه به نفس الامر نداریم، چون راه به نفس الامر از طریق علم مطابقیه. پس ما باید ماهیت را در نزد خودمون تجدید سازمان کنیم. ما تنها وقتی میتونیم به آگاهی ضروری و یقینی دسترسی پیدا کنیم که ضروری بودن و یقینی بودن را در نزد خود با تجدید سازمان ماهیت، یعنی ما اون چیزی که تو خارجه را در نزد خودمون بازسازی کنیم، که البته دیگه اون نمیشه، یعنی ما یه ماهیتی در نزد خودمون بازسازی کنیم که اون ماهیت هویتش ضروری و کلی باشه، به نحو ضروری و کلی. بعد این ماهیت را طرح بندازیم بر خارج، ببینیم خارج جواب میده یا جواب نمیده. این اتفاق، به این اتفاق میگن ایدالیسم. یعنی فلسفه میره به ایدئالیسم، نه اینکه یه عده پیدا شدن ایدئالیستان، فلسفه مسیرش ایدئالیسم. یعنی فیلسوف میگه علم مطابقه محاله، میگه محال نیست، بیا نشون بده دیگه که علم مطابقه. بعد شبهاتی پیدا میشه، بعد میگه خب پس علم یعنی کاشفیت. خب کاشفیت حالا چی میشه؟ یعنی حالا یه سوالاتی بعد پیش میاد دیگه. خب علم یعنی کاشفیت، کاشفیت عرض تحلیلیه علمه، مگه میشه علم بدون کاشفیت باشه؟ خب اینا هست، خب اینا اون وقت دیگه توی این سیستم همه اینا معانی تازه پیدا میکنه. یعنی کاشفیت معنای تازه پیدا. یعنی کانت به هیچ وجه از معنای کاشفیت علم دست نمیکشه، اما کاشفیت رو به معنای تازه اخذ میکنه. پس معنای این که اشیا با ما مطابقت کنن این نیست که ما یه مرتبه عالم رو وارونه میکنیم، یعنی ما راه دیگری نداریم جز این که ماهیتی را در نزد خودمون سازماندهی کنیم که طرح بشه بر جهان، و بعد ما در این رفت و آمد بتوانیم مفهوم ضروری و کلی را بهش برسیم. هیچ راهی دیگه نداریم. حالا چرا ما اینطوری هستیم؟ به خاطر اینکه محدودیم. ما یه مش موجودات متناهی هستیم، یه مش آدم های یه مش موجودات آدم محدود متناهی با ذهن محدود، با درک محدود، با فهم محدود، با شعور محدود، با توانایی محدود. اون وقت شما ادعا داری که به علم مطابقی راه پیدا کنی، به علم مطابق نفس الامر اشیا به این راه پیدا کنی. نه اینو میگه آقا، بهش میگن سوفسطایی. خب سوفسطایی شد آقا، این سوفسطایی میشه، این همون سوفسطاییگریه، این هم انکار علمه، این هم انکار. خب دیگه شما فلسفه کلاسیکال رو بذاری در مقابل این، این به معنی اینه که شما انکار علم کردی، انکار بود همه حقایق کردی، انکار علم رو عالم خارج کردی. خب این داره حرف دیگه میزنه، این داره به کل فلسفه کلاسیک اشکال میکنه. خب اگه میشه جوابش رو داد، یعنی اگه، یعنی من ندیدم کسی بیاد انقلاب کوپرنیکی کانت را به طور دقیق طرح کنه که این بیچاره چی میگه، حالا چجوری میشه جوابش رو داد. ولی در اطراف و اکناف و پیرامون و اینا همه بله کارشناس و همه رد میکنن، همه کارشناس و بعدم رد میکنیم ما. خب بالاخره بوران اینم داره رد میکنه، اینم داره میگه خواهدون فیلسوفا چی میگی؟ ماهیت یعنی کشف روابط علی و معلولی ضروری، چجوری تو تجربه میرسی؟ پس نمیگه به ماهیت راه پیدا نمیکنی، پس علم مطابقی نداری. علم مطابقی این نیست که حالا من نگاه بکنم اینم این سفیده سفیده، اینا این حسیه، این تو علم به کار نمیاد، این مورد بحث فلسفه نیست. مورد بحث فلسفه علوم برهانیه، نه ادراکات حسی. ادراکات حسی بدیهیه، مثلا بگو اینا بدیهی، ادراکات حسی بدیهی. این که تو علم به کار نمیاد، علم ماهیت رو میخواد، ماهیتی احراز نمیشه. پس علم مطابق احراز نمیشه، پس ما باید هرچی هست احیا در ما پدید بیاد. چرا تعریف جدید از ماهیت؟ چرا نمیکنم؟ یعنی ببینید تعریف از ماهیت چیه تو علم کلاسیک؟ تعریف از ماهیت اینه که شما به واقعیت شی برسید دیگه. ماهیت شی ببین دو حالت داره دیگه. یه وقت میگی ذاتیاتش، که حالا حکما بزرگان میگن رسیدن به ذاتیات رها کن، حد منطقی رو میذارن جا حد حقیقی. حالا دیگه یه مثلیان جهد شما به حد من، بعدا جنس و فصل، بعدا میگی خیلی قبول دارن جنس و فصل همون حد منطقی، حالا حد منطقی رو روشن کن. میگه حد منطقی هاشو و کلا مگه از عهده ما برمیاد حد منطقی؟ خودش میگه دیگه، شیخ و رئیس دیگه، میگه ما که نمیتونیم حد منطقی. متأثر و بل متعذر. حالا احبا و دوستان اینا رو من گفتن من یه چیزایی بنویسم، ولی اینجوری نمیشه. حالا خودش که علم من فعل عرض بوده حدود رو نتونسته. تازه این ماهی ذاتیات، اگه ماهیت ذاتیاته، فقط ماهیت اعراض لازمه. شما اعراض لازم ماهیت رو باید به دست بیارید تا ماهیت به دست بیاد. اعراض لازم یعنی نصاب. عرض لازمه، عرض لازمه چار چیه؟ زوجه. زوجیت عرض لازم چار هست یا نیست؟ پس شما ماهیت چار رو با این عرض لازمش میشناسی؟ باشه خارجش بود. نه ذاته. نه ذات. منتها ذاتیه که ذات، هیچ ذاتی در این عالم، اینو توجه، هیچ ذاتی در این عالم تنها نیست. یعنی ما ذاتی که تن تک و تن و ذات باشه، اگه یه دونه به من نشون دادید یه ذات تک و تنها وجود نداره. ذوات اشیا در نسبا، همه چیز در نسبت با هم. یعنی مگه الان شما نمیگید این مثلا دیوار سفیده، این سفیده از کجاست الا در نسبت با نور؟ اگه نور نمیتابید به این سفید بود؟ شما میگه آب زلاله، زلاله از کجاست؟ از کجا میگم آب زلاله؟ در نسبت با نور، در واقع نور ازش رد میشه. اگه نور ازش رد نمیشد که زلال نبود. میگه مایه، از کجا میفهمی مایه؟ شکلای مختلف می... در نسب اشیا معلوم میشن. این که خیلی مهمه. حالا گیریم ذاتیات، اصلا بنابرای فرض ذاتیات با نسب کاری نداشته باشه، که من مطلقا قائل نیستم، یعنی تمام ذاتیات هم در نسبه. اما مگه فقط همین که بگی این مایه فلانه این ماهیتشه؟ نه، ماهیت در نسبه. وقتی که میگی این چهار زوجه، زوج از کجا به دست میاری؟ در نسبت با دو. یعنی چون این چهار به دو قابل قسمته میشه زوج، پس در نسبت با دو این مفهومش عارض میشه. پس الان شما یه ماهیت داری که این ماهیت در نسبت توسعه، یعنی ماهیتشه در نسب توسعه پیدا میکنه و بی نهایت طول میکشه تو ماهیت به دست بیاد. کیه تو دنیا الان میگه من ماهیت یه قطر آب رو میشناسم؟ یه قطر ماهیتش یه کسی هست؟ عالمی هست؟ حالا کانت میگه اگر این ایناست، پس روابط علی و معلولی در کشف ماهیت حرف اول میزنه. حالا بفرما بیرون به علم مطابقی پیدا کن. من اصلا همین مشکله.
ماهیت صورت میگیره، وجود قابل شناخت نیست، ولی ماهیت که انعکاس کرده وجود ذهن
خیلی قابل شناخته. این که مشکلی نداره. مشکل آثار وجود، اما ماهیت حد وجودیه. آثار وجود همون حد وجوده. اصلا حد وجود جز آثار وجود هیچ معنی دیگه نداره، هیچ معنی دیگه جز آثار وجود نداره. آثار وجود همون حد وجوده. اگه معنای دیگه کردید از آثار وجود معنی، اگه حدود رو سلبی گرفتید، یعنی نفی همه چیز در عالم، نفی آگاهی. حد سلبی نیست که. این اثر که میگیم این آب مایع زلاله، اثره، همین ماهیتش
هست.
اثر همون حده. هم هر موجودی با آثارش حدش معین میشه. یعنی آثار از وجود بردارید یا چیشیه دیگه؟ شما اثر از وجود بگیر، وجود دیگه هست؟ اصلا وجود هست؟ عدمه. شما اثر از وجود بگیر دیگه وجوده؟ این نصف ملا صدراست که میگه اگر آثار را از وجود سلب کنی در قوه عدمه. یعنی هیچ فرقی نداره با عدم. پس وجود به آثارشه و اصلا حد یعنی همین آثار. اگه حد آثار نبود همه موجودات یکی بودن، تفاوتی نبود. بنابراین هر موجودی با آثارش حدش معلوم میشه. این حدش چیه؟ این حدش این آثارشه، این وزنشه، این اندازشه، این کاری ازش میاد، این رنگشه، این ترکیباتشه، اینا همش آثارشه. بنابراین حد وجودی این اینه. خب اگر اینه، اون حد وجودی همون ماهیته. حالا داریم میگیم این حد وجودی الا در پرتو نسب علی امکان پذیر نیست. پس چی
داریم؟
آخه نسبت بدون علیت، علیت از تو نسبت بردارید، اصلا علیت از تو نسبت بردارید دیگه میشه کشک. شما اصلا علیت رو از تو نسبت بکشید بیرون، نه دیگه علم دارید. علم که دارم عرض میکنم، علم معنای علم برهانی ها، تمام موضوع ما علم برهانیه. و الا این که یه عده انتباهات تصورات تو ذهن ما هست که مشکلی نداره، اما وقتی علم شد برهانی یعنی شما صرفا نسب رو در نسب علی داری جستجو میکنید، و اگر علیت رو بکشید بیرون علم برهانی معنی نداره. خب پس کانت داره اینو میگه، میگه شما نمیتونی نسب رو دست بیاری، پس بنابراین نمیتونی به ماهیت برسی. اگر اینطور شد، این حال حرفش، این معنای صریح حرفشه، یعنی این چیزی که گفته.
این که اصلا آثار رو به ماهیت نسبت بدیم اشتباهه، مثل همون کاری که ملا حبیبی کرده. این اشتباه باید که بعدی ها هم همین اشتباه رو بکنن، که تعدد آثار رو بدیم به ماهیت. وقتی ماهیت نفی بشه در اصفاره دیگه تعدد آثار رو نمیتونیم بزنیم به ماهیت، به وجود میزنیم. مثلا با معقولات فلسفی توضیح میدیم، مثل قوه و فعل تعدد آثار رو درست میکنن، نه ماهیت، نه انسان.
ببینید اینا که میفرماید درسته، وجود یعنی آثار، وجود یعنی آثار. خب حالا من دارم عرض، بعد ببینید وجود یعنی آثار. این وجود رجوع بفرمایید نظر علامه طباطبایی، همه حکما وجود آثار، بله آثار. خب تا اینجا دید. حالا این وجود که در آثاره، در متن خارج که متن وجوده، شما فقط اثر داری و بس. پس در عالم خارج اثر داریم و بس، پس وجود داریم و بس. اگر وجود یعنی عین الآثار و جهان خارج یعنی وجود، پس جهان خارج عین الاثر و بس. ماهیت چجوری پیدا میشه؟ ماهیت یعنی تمایز. ماهیت مسار کثرت. مگه حکما نمیگن از غیره مسار کثرت اتت؟ مسار کثرت مگه ماهیت نیست؟ یعنی ماهیت منات تمایزه، منات جداییه. اگر ماهیت نباشه جدایی در عالم نیست، جدایی تو عالم نیست، در عالم وجود که جدایی نیست، در عالم وجود اثره. این که شما میگی این گلابی این قورباغه، چجوری گلابی از قورباغه تفکیک میکنی؟ با ماهیت. ماهیت مال ذهنه. یعنی اگه ذهن نبود، ذهن در عالم هیچ تمایزی نبود، در عالم فقط اثر بود و بس، فقط اثر و بس. تعدد هم مال ذهنه. اصلا تعدد و ذهن میفهمه. اصلا شما تعدد رو با ذهن میفهمی یه چیزی دوتاست یا ستاست یا چهارتاست. ذهن تفکیک میکنه. در عالم خارج که تعدد نیست، در عالم خارج بحت و بسیط وجوده و اثر. ما دائم میان ذهن و خارج خلط میکنیم. آقای جوادی میفرماین ماهیت ملحق به ذهنه. این دقیق ترین تعبیر درباره ماهیته. ماهیت ملحق به ذهنه، یعنی شما ذهن رو بذار کنار، ماهیت نداری. یعنی چه ذهن رو بذار کنار؟ ماهیت یعنی تمایز مال ذهنه. یعنی ماهیت که مسار تمایزه، شما میگی جنس، فصل، عرض، عرض عام، عرض اینا مال ذهنه. تو عالم خارج که اینا نیست. تو عالم خارج اثر وجود و بس. تا گفتی این اثر و این اثر دو تا اثر ذهن. اگه ذهن نباشه دوتایی تو عالم نیست، تو عالم آثار اثر همینو بس. اگه ملا صدرا رو اینجوری بفهمیم اصالت وجود معنی داره. اگه اینجوری نفهم، اگه نفهمیم ماهیت ملحق به ذهنه، ماهیت مال ذهنه، اما از خارج میگیره با منتها ماهیت رو ذهن درست میکنه، چون ذهنه که متمایز میکنه، ذهنه که تفکیک میکنه. تو عالم تفکیک نیست. اگه نفهمیم تو عالم تفکیک نیست اصالت وجود نفهمیدیم چیه، و اصالت وجود با اصالت ماهیت هیچ فرقی نداره. فرق اصالت وجود و ماهیت اینه که اصالت الماهوی تو عالم رو منشأ تمایز میدونه، تمایزات تو عالمه از نظر ماهوی. یعنی میگه این گلابی و این گردو دو تا چیزن متمایزند، اینا تو عالم هست. این میشه اصالت ماهیت. وقتی تمایز تو عالم حذف کردی برش گردوندی به ذهن، میشه اصالت وجودی. این اهمیت اصالت وجوده، این مهمه، این حرف اساسیه. و الله بیا اصالت وجود هم همون اصالت ماهیتش کن. میگه خب نه، تمایز هم تو خارجه، همون تمایز هم تو خب. بعد نمیدونی چیکار کنی. بعد میگه خب خارج هم وجود هم ماهیت. خب قاطی میشه میگه خب اگه هم وجود هم ماهیته، خب که چی آخه؟ تشکیک. اگه تشکیک نباشه، اگه تشکیک نبود، اصلا تمایز امکان پذیر نبود. وجود چون تشکیک پذیره، ذهن وقتی مواجه میشه باش تمایز میتونه پیدا. اگه وجود مثل این لوح سفید بود، اگه وجود اینجوری بود، شما هر چی به این نگاه میکردی تمایز نمیدیدی. وجود مثل دریا مواجه، اما اون چیزی که تو دریاست فقط آبه، فقط آب. اما چون این آب موج میزنه، موج که چیزی جز آب نیست، موج مگه غیر آبه؟ وقتی ذهن به این آب برخورد میکنه، چون این آب مواجه، تلاطم میبینه و تفکیک میکنه، و الا اون بیرون فقط آبه، هیچ چیز دیگه نیست. اینه وقتی استاد مطهری میگن ماهیت در خارج هیچ اندر هیچ اندر هیچه، اون میفهمه وجود یعنی چه. اون داره میگه من 15 سال فکر کردم، حالا میفهمه سال وجود یعنی چه. اون که میگه ماهیت ملحق به ذهنه، کمتر استادی ما داریم که بگه ماهیت به این صراحت و به این قوت، بگه ماهیت ملحق به ذهنه فقط. آقای جوادی گفتن توی عین نزاخ مستریح، ایناست اصالت وجود، اصالت ایناست. بله حالا بگه ماهیت هم هست دوباره همون بساطه ماهیت. خب چه هنری، خیلی کار مهمی اصالت وجود، یک انقلابی در فلسفه هست. منطقه خب باید درست آخه یه ذر آدم چه منطقی برش پیدا کن. حالا وارد بحثش نیم، ولی این چیزی که ایشون داره میگه اینه. بنابراین ماهیت یعنی کشف روابط علیه اشیا با هم دیگه، و این از نظر پسینی که امکان پذیر نیست، از نظر پیشینی هم میشه غیر تجربه. ایشون میگن مثل اصطلاح اصلی بخش دوم علوم طبیعی محض چگونه ممکن است. این تمهیدات ترجمه های دکتر حضرت. طبیعت صفحه 133 عنوانش از علوم طبیعی محض چگونه ممکن است. اینجا تنها جاییه که کانت به نفی برهانی علم به نفس الامر، علم مطابقی، استدلال میکنه. من جای دیگه که ایشون این بحث رو به نحو برهانی مطرح کنه در آثارش ندیدم. این اینجا آورده. طبیعت وجود اشیاست. ببینید طبیعت وجود از حیث تعین آن وجود بر حسب قوانین کلی. پس کانت میگه وقتی من میگم طبیعت، منظورم قوانین کلیه. منظورم این شیء و اون شیء و اون شیء اینا نیست. این مورد نظره. طبیعت وجود نفس الامر اشیا می بود، اگر طبیعت، اگر مراد از طبیعت وجود نفس الامر اشیا می بود، ما هرگز آن را نه مقدم بر تجربه می توانستیم شناخت و نه مؤخر از تجربه. این داره دلیل میاره. نه مقدم بر تجربه، زیرا چگونه می توان آنچه را که به نفس الامر اشیا تعلق دارد شناخت، یا مقدم بر تجربه شناخت، و حالان که چنین شناختی هرگز با تحلیل مفاهیم ما یعنی قضایای تحلیلی حاصل نمیشه. میگه ما هستیم و ذهن ما میموش مفاهیم توشه. آیا میشود با تحلیل مفاهیم یعنی قضایای تحلیلی، با تحلیل مفاهیم که بگیم انسان یعنی حیوان ناطق، با تحلیل مفاهیم به عالم نفس الامر راه پیدا کرد، یعنی با مفاهیم خودمون بازی کنیم، آیا ما میتوانیم به عالم خارج راه پیدا کنیم؟ نمیشه. پس اگر مقصود از مقدمه بر تجربه قضایای تحلیلی باشه که میشه مفاهیم، این که هنری نداره. و حالان که چنین شناختی هرگز با تحلیل مفاهیم ما یعنی قضایای تحلیلی حاصل نمیشود، چون قصد من شناخت محتوای مفهومی که از شی دارم نیست، زیرا که به وجود منطقی شی مربوط است. یعنی مفهوم من به وجود منطقی شی مربوطه، من اونا نمیخوام، بلکه میخواهم آنچه را که در واقعیت شی بدین مفهوم افزوده گشته و آنچه را که به خود شی در وجودی که خارج از مفهوم من دارد تعین بخشیده است بشناسم. پس من قصدم شناخت واقعیته نه خود مفهوم. فاهمه من با آن شرایطی که فقط با آنها میتواند تعینات اشیا را در وجود آنها با یکدیگر مربوط سازد، یعنی تعینات اشیا را با همدیگه مربوط سازد، روابط اینجا مهم، روابط هست، هیچ قاعده ای را در خصوص خود اشیا مقرر نمی کند، اشیا با فاهمه من مطابق نمی شود، بلکه فاهمه من است که باید با آنها مطابق بشود. بنابراین قبل از تجربه اینا به من داده نمی شود، من باید فاهمه با خودم با اونا تجربه تطبیق کنم، نه اینکه اینا از قبل پیش من باشن. بنابراین اشیا باید قبلن بر من عرضه گردد تا بتوانم این تعینات رو از آنها دریافت کنم، اما در این صورت آنها دیگر مقدم بر تجربه شناخته نمی شود، چون نفس الامر اومده پیش من. وجود اشیا را از تجربه بیاموزم، لازم می آید که این قوانین از آن حیث که به اشیا در نفس الامر مربوط است با قطع نظر از تجربه من نیز به ضروره بر آنها حاکم باشد. اما آنچه در واقع از تجربه مستفاد می شود این است که چه وجود دارد و چگونه وجود دارد، و هرگز این نیست که باید به ضروره چنین باشد و نه نحو دیگری. لذا تجربه هرگز نمی تواند طبیعت نفس الامر اشیا را به من بیاموزد. پس علم که الان گفت باید عوض بشه، مقصودش اینه. پس ما علم مطابقی نداریم، علم مطابقی نداریم، پس علم عوض میشه. یعنی حالا باید ذهن من طراحی کنه ماهیت اشیا رو. پس شیئیت شی باید مقدم بر تجربه احراز بشه. در علم نفس الامری شیئیت شی بعد از تجربه بر من به شیئیت شی پی میبرم. در این نحوه دیدگاه شیئیت شی مقدم بر تجربه منه، من با تجربه شیئیت شی خودم را شکل میدم، والا شیئیت شی نزد منه، از بیرون نمیاد. پس تغییر به این معناست که دیگه شیئیت شی را در خارج نمیجویم، شیئیت شی را در فاعل شناسا میجویم. اینجا دیگه برای
توی اون فرض کانتی شیء فی نفسه یه گوشه هستش، همین که میگن
بله
فاصله بین هگل و کانت به خاطر اینکه اون شیء فی نفسه رو یه گوشه گذاشته.
بله شیئیت شیء که دارم عرض میکنم دیگه در حوزه پدیداری، من در حوزه پدیداری به اشیا میگم اشیا، الان دیگه اعیان که من میگم اعیان در حوزه پدیداریه، نه در نفس الامر، چون من به نفس الامر راهی ندارم. پس اون چه که روزی منه، من طلب روزی ننهاده نمی کنم که نفس الامر اشیا. اون چیزی که روزی ماست پدیداره، من شیعی، وقتی میگم شیعیت شیع یعنی وصف ضروری و کلی را برای این در نزد خود استیفا میکنم، نه به نحوه رجوع به خارج.
یکی که الان که کانسل مطابقت
رو عوض میکنه دیگه، ببینید منکر مطابقت نیست، مطابقت رو معکوس میکنه. خب حالا بر اساس این تحول شما باید یه ملاک تازه بدید دیگه، یعنی حالا معنای صدق به عبارتی، معنای حقیقت در این تحول چی میشه؟ یه برمیگرده به کوهرنسی، یعنی دیگه میشه ساد کوهرنسی رو بگه. ببینید کوهرنسی رو در هیچ جا به طور مستقل بحث نمی کنه. ببینید تو در هیچ فصلی بحث از درستی و نادرستی نمی کنه کانت، داره امکان رو میگه، میگه اگر میخوای شیء داشت، اگر میخوای حرف درست بزنی با این مقدمات میشه. حالا دیگه حالا بعدها بعدی ها میان میگن خب این معناش کوهرنسیه. اینا دیگه فلسفه های مدرن هست، یعنی فلسفه های معاصر، اینا میگن کوهرنسی، ولی اون چیزی که خودش میگه اون مثلا کوهرنسی نمیگه اصلا تو بحثش. اون میگه امکان این که من بتونم حرف راست و درست بزنم اینطوریه، اونا رو شرط. حالا میرسیم به اینجا، یعنی حالا تقریبا متوجه، یه ذره داریم متوجه میشه که ایدئالیسم یعنی چی. بله؟ یه ذره حالا مثلا یه درصدی. حالا من میخوام یه توضیحی بدم، البته الان دیگه نمیرسیم، میخوام توضیحی بدم درباره این که خب ایدئالیسم چیه که حالا میرسه به کانت، یعنی ایدئالیسم چه تحولی طی کرده و رسیده به کانت و بعد حالا کانت چه راهی را پیش پای بقیه باز میکنه. اگه سوالی هست